رهبری در بیاناتشون رو در عید فطر هم بر این تأکید کردن.
بله.
تمام ظرفیت ها آماده شد. چیزی که اتفاق افتاد در عملیات وعده صادق، ظرفیت سازی و بهره‌گیری از ظرفیت های درونی و ملی، تولیدات، تجهیزات ساخته شده در داخل برای مقابله و تنبیه رژیم متجاوز بود. این واژه تنبیه باید با توجه قرار بگیره، چون ما عملیات گسترده نظامی انجام ندادیم.
بله.
ما فقط خواستیم رژیم صهیونیستی رو به دلیل این جنایت تنبیه کنیم. خب عملیات بسیار هوشمندانه‌ای بود، چند ساعت طول کشید، با حرکت پهپادها و موشک‌های کروز آغاز شد و در نهایت موشک‌های بالستیک ایران بود که دو پایگاه اصلی رژیم صهیونیستی، پایگاه نظامیان اونها رو هم هدف قرار داد و لطمات سنگینی به اون وارد کرد. ما در طول این چند روزی که از انجام این عملیات داره میگذره،
بله،
شاهد ثباتی از سوی صهیونیست‌ها بودیم.
درسته.
که ابتدا اعلام کردن که مثلا 99% مهار کردیم، تا در روزهای اخیر که از آن کردن 80 بیش از 16% موشک ها اصابت کرده و خب تعدادی کشته و زخمی رو هم از نظامیان صهیونیستی مدعی شدن که دچار تلفات شدن.
درسته.
واقعیت قضیه اینه که این عملیات اون قدرت بازدارندگی و توان نیروی نظام جمهوری اسلامی ایران و اون توانمندی های ایران رو به جهانیان ثابت کرد و یه منشأ تحولی در روند تحولات منطقه شد. مقام معظم رهبری در دیداری که با فرماندهان نیروهای مسلح در روز یک شنبه،
بله،
داشتند، ایشون با اشاره به موفقیت اخیری که گفت نیروهای مسلح ما به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این عملیات داشتند، این عملیات رو ظهور قدرت اراده ملت ایران در عرصه بین المللی دانستن که این قدرت رو به اثبات رسوند و باعث یک احساس شکوه و عظمت درباره ایران اسلامی در جهان شد. و طبعا خب این عملیات ناراحتی دشمنان ملت ایران و دشمنان مظلومین فلسطین رو در پی داشت. ما فراموش نکنیم که رژیم صهیونیستی به دلیل جنایت هایی که در 7 ماه اخیر علیه مردم مظلوم فلسطین روا داشته منفور جهانیان شده، به هیچ کدوم از اهدافش در این عملیات دست پیدا نتونسته اسراشو آزاد کنه، نتونسته حماس رو شکست بده، فقط غزه رو تخریب کرده و این تخریب و به ویژه به شهادت رسوندن بیش از 30,000 نفر از زنان و کودکان فلسطینی اون نفرت جهانیان رو علیه رژیم افزایش داده. بنا بر برآورد کارشناسان نظامی، اقدام رژیم صهیونیستی علیه بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق با هدف گسترش دامنه جنگ، کشیدن ایران به پای ایران به این جنگ و پای آمریکا به جنگ و به نوعی رهایی از اون فشار بین‌المللی است که متأثر از این جنگ غزه و ناکامی‌هایی که دچار شده رژیم صهیونیستی، از این ناکامی‌ها فرار بکنه. اما طبیعی است که اقدام هوشمندانه و قدرتمندانه ایران برای تنبیه متجاوز تمام معادلات رژیم رو تغییر داد و حتی معادلات حامیان رژیم.
بله.
اون عملیات گسترده‌ای که اون شب انجام گرفت، اون قدرت و توانمندی ایران رو ثابت کرد و اونا به دشمنان نظام ثابت کرد که به هیچ وجه قادر به مقابله و مهار قدرت ایران نیست.
درسته.
اما به رغم این دستاوردهای ارزشمند که اعتبار ایران رو در جهان در سطح جهانی به شدت افزایش داده، مقام معظم رهبری در این دار توصیه‌های جدی به فرماندهان داشتن. اینکه تأکید فرمودن بر استمرار تلاش و حرکت برای مواجهه با دشمنی ها و دشمن ها با تکیه بر نوآوری و ابتکار.
درسته.
تأکید ایشون بود که یک لحظه نباید متوقف شد، زیرا توقف به معنی عقب گرد است.
بسیار خوب.
مطالبه ایشون از فرماندهان نظامی بود که با نوآوری در تسلیحات و روش ها و شیوا و همچنین شناخت روش های دشمن عملا این قابلیت و ظرفیت های خودشون رو افزایش داده و آماده مواجهه با تهدیدات احتمال بعدی باشن. ایشون تاکید میکنن که ضمن شناسایی استعدادها و نیروهای توانمند و خلاق باید با توکل به خداوند.
بله.
نکته که بسیار مهمه حضرت آقا در این دیدار بر اون تاکید کردند، اون عنایات الهی در حق مردم ایران و نیروهای مسلح ایران در این عملیات بود و این باید مورد توجه قرار بگیره که ما فرماندهان ما حضرت آقا تاکید میکنند به خداوند حسن ظن داشته باشید، به او توکل کنید و بدانید که وعده خداوند در دفاع از مؤمنین حتمی و تخلف ناپذیر است. یک نکته دیگه هم تاکید فرمودن حضرت آقا در دیدار با فرماندهان نکته بسیار مهمی است، اونم تشکر از خانواده های فرماندهان در رده های مختلف ارتش سپاه و نیروی انتظام. حضرت آقا تاکید میکنن که بار اصلی زحمات بر دوش همسران و فرزندان نیروهای مسلح است که سختی ها را تحمل میکنند. مجموعه اشاره بکنم.
بله.
به رغم توطئه ها و فتنه های دشمن، اون چیزی که در روند تحولات منطقه در واقع به اثبات رسیده ضمن ناکامی دشمنان چه در جنگ غزه چه در فشار و تهدید علیه ایران، اون تولور قدرت بازدارندگی و اراده ملت ایران رو ما در پس این تحولات می‌بینیم که منشأ تحولات جدیدی انشاءالله در جهان خواهد شد و ما نظام جمهوری اسلامی با همراهی نیروهای مقاومت نقش اصلی رو در روند شکل‌گیری نظم نوین آینده جهان خواهیم داشت.
ممنونم از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
تشکر میکنم از فرصتی که برام ایجاد شد که میتونم در خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ باشم.
سردار عباس حاجی نجاری، کارشناس مسائل سیاسی، اینجا در بازتاب همراه ما بود.
حق و حلا من مرد میدانم، از سرزمین تک سوارانم، گر شعله از هر سو ببارد باز، من تا ابد پای تو میمانم، من تا ابد پای تو میمانم. باید بر اوج کهکشان با نام تو پرچم زنم، آتش به جان خم زنم، کابوس شب بر هم زنم، هر دم ز عشقت دم زنم. ای شادی تو شادیم، آزادیت آزادیم، ای خانه اجدادیت، ای مهر مادرزادیت. با تو هم پیمان شدم، از تن گذشتم جان شدم، چون ذره ای با مهر تو پیوستم و تابان شدم. ای سر و سامانم، شور بهارانم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم، ای سر و سامانم، شور بهارانم، جان و جهان من، کشورم ایرانم.
پاسخ ایران به رژیم صهیونیستی در نهایت اقتدار اتفاق افتاد و نشون داد که آمریکا با همه تهدیدات و تلاش‌های دیپلماتیکش نتوانست جلوی پاسخ ایران رو بگیره و نتوانست جلوی اعتراضات در کشور خودش و سایر کشورهای جهان رو بگیره و این یعنی آمریکا علاوه بر شکست سیاست پشتیبانی نظامی از رژیم صهیونیستی، همزمان سه شکست بزرگ رو متحمل شد: شکست تهدیدات توخالی در صحنه نبرد، شکست در صحنه دیپلماتیک و شکست در نبرد رسانه‌ای.
بله آقای بنگویر، ماشاءالله ایشون به قول معروف لات کوچه خلوت هستن، وزیر محترم ما.
این تعبیر مهمان صهیونیست بی بی سی فارسی بود از وزیر امنیت ملی رژیم صهیونیستی بابت این گفتش.
یک کلمه نوشته، بی‌خاصیت، که به نظر میرسه که از این حمله و ابعاد حمله راضی نیست و فکر میکنه این حمله کافی نبوده.
صحبتی که طرفداران رژیم صهیونیستی را در شبکه‌های فارسی زبان خارجی به واکنش واداشته.
ایشون کسی هستن که انقدر افراطی بود که اجازه ندادن ارتش بره وقتی 18 سالش بود. کسانی که تا حالا یه روز یونیفرم نپوشیدن خیلی قول دارن. این متاسفانه یک پدیده هستش که متاسفانه در جهان وجود داره، در اسرائیل مستثنا نیستش.
و این عصبانیت کارشناس آمریکایی از رئیس جمهورشان در صدای آمریکا.
اولین پیامی که کاخ سفید بایدن به تهران فرستاده اینه که ما تو این کار نقشی نداشتیم. برای من، به نظر من شرم‌آور، ضعیف و اهانت‌آمیزه که دولت بایدن اینقدر نگران اینه که تهران چی فکر میکنه.
میگویند اگر صهیونیست‌ها عملیاتشان بزرگ بوده، پس آثارش کجاست؟
پایگاه هشتم شکاری اتفاقا از همون باند فرودگاه استفاده میکنه که فرودگاه بین‌المللی اصفهان هم از اون استفاده میکنه. اگر واقعا این حمله بسیار بزرگ بوده باشه، باید مسافرانی که در فرودگاه بودن یا افرادی که در نزدیک فرودگاه میبودن بالاخره دودی، آتشی، انفجاری میدیدن، اینطور نیست؟
کاملا درسته.
این صحبت ها در بی بی سی فارسی همه آنچه بود که پس از حادثه اصفهان در میان دوستان و دشمنان ایران رد و بدل می شود.
تمام شبکه های تلگرامی و در سوشال میدیا یا شبکه های اجتماعی عملا شروع کردن به اینکه مسخره کردن این حمله رو، تصاویری منتشر کردن که پهپادهای کوچیک فیلمبرداری رو نشون میداد، که مسخره میکردن که اسرائیل در نهایت در این حد میتونه جواب بده. بعضی از اونها از واژه ببر کاغذی استفاده کردن در مقابل حمله اسرائیل و اون رو بی اثر و بی نتیجه خوندن.
پاسخ تنبیهی اونقدر سریع و اثرگذار بود که قدرت محاسباتی رسانه‌های اونها رو هم به هم ریخت و اذعان کردند. آمریکا و رژیم صهیونیستی جنگ غزه رو باختند و راهبردی نه برای خروج از جنگ دارن و نه برای آینده. رسانه‌های عبری هم به این نکته اشاره کردند که رژیم صهیونیستی تمام مشروعیت خودش رو از دست داد. خب درباره شکست رژیم صهیونیستی از دید رسانه‌ها الان گفتگو می‌کنم با خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه. خانم دکتر نصیری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. به باستاب خیلی خوش اومدید.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما آقای همتی بزرگوار و همه شنوندگان خوب برنامه.
لطفاً درباره باستاب‌های رسانه‌ای، عملیات تنبیهی وعده صادق و نگاه رسانه‌های بین‌المللی به این عملیات بفرمایید که تا کنون چگونه بوده.
به هر حال میدونیم که بعد از اتفاق طوفان الاقصی و اتفاقاتی که در غزه افتاد، جامعه جهانی نسبت به رژیم صهیونیستی و اتفاقاتی که در اون خطه جغرافیایی در حال وقوع بود واکنش‌های زیادی داشت و همه در صدد این بودن که به هر حال به این اتفاق یک پاسخی بدن، یا از مجامع بین‌المللی می‌خواستن که در برابر این نسل‌کشی که اتفاق می‌افته، قتل عامی که داره اتفاق می‌افته، واکنش داشته باشن. اما در عملیات وعده صادق که جمهوری اسلامی ایران به مدد توانمندی و دستاوردهایی که طی سالهای گذشته در حوزه بازدارندگی نظامی و تقویت قوای نظامی خودش کسب کرده بود، تونست همه این آمال و آرزوهایی که حتی کشورهای پیشرفته دنیا مردمش داشتن برای مقابله با رژیم صهیونیستی رو به منصه ظهور بذاره. و بعد از عملیات وعده صادق، نگاه ها به جمهوری اسلامی و به ایران متفاوت تر از قبل شد. به هر حال نه به جهت داشتن موشک، به جهت اینکه توانمندی و اراده استفاده از توانمندی های نظامیش رو در برابر دشمنی مثل رژیم صهیونیستی داشته. این میتونم بگم که کم نظیر و بی نظیره در دنیا که کشوری بتونه در برابر دشمن خودش، دشمنی که اقدام میکنه بدون اینکه به کسی پاسخگو باشه و همه رو در برابر خودش پاسخگو میدونه و همه دنیا رو ملک خودش میدونه، این دشمن رو به گوشه لینک ببره و بهش بگه که من در فاصله نه چندان دوری از تو انقدر توانمند شدم که بتونم علیه تو اقدام بکنم و پاسخ تو رو بدم و به قول معروف و ساده سازی شدهش اینه که تو رو سر جات. خب بعد اون واکنش هایی که حتی رسانه های مختلف و معتبر دنیا از خودشون نشون دادن نشون میده که این توانمندی، این اراده، این شجاعت و این عزم که در ایران وجود داشته و در مسئولان ایران وجود داشته این فضا رو به سمتی برده که این فضا فضای عزت و اقتدار جمهوری اسلامی و مردم عزیزمون به رهبری مقام معظم رهبری هست که ما این فاکتور رو نباید نادیده بگیریم.
ممنونم از شما.
و من سپاسگزارم از شما و همه شنوندگان محترمتون. خداحافظی می‌کنم.
گفتگو کردم با خانم دکتر معصومه نصیری، کارشناس سواد رسانه.
ایران ایران ملک ایمان خاکم شد هست یاران با قلاله ها ایران 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 داره زاران دریا سمرا سمرا باران باران خورم و رها
ای گل شکفته چمن در توفان ای بهار جان ای دیار قهرمان من ای ایران
میخوانم با تو هم صدا
پاک و روشن در بهاران آسمان خاک میهن سبز زاران شادمان
پاک و روشن در بهاران آسمان خاک میهن سبز زاران شادمان
حالا میپردازیم به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی. دور اول انتخابات مجلس شورای اسلامی با مشارکت بالای 42% برگزار شد. در بعضی حوزه‌های انتخابی انتخابات به خاطر نزدیکی آرا به دور دوم کشید. رسانه ملی همچنان در دور دوم وظیفه تبلیغات نامزدها رو بر عهده گرفته. پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در این باره گفت:
انتخابات مجلس شورای اسلامی مرحله دوم 21 اردیبهشت ان شاء الله برگزار خواهد شد. تمهیدات رسانه ملی برای انتخابات مرحله دوم اندیشیده، بخش عمده ایش در ادامه همون سیاستهایی که در مرحله اول انتخابات اتخاذ شد و اون هم فراهم کردن فضای معرفی نامزدها و برنامه هاشون در شبکه های استانی. تفاوت مرحله دوم با مرحله اول اینجاست که در مرحله اول ما از ظرفیت 200 کانالی که متناسب با حوزه های انتخابی راه اندازی شده بود استفاده کردیم. در این مرحله از ظرفیت شبکه‌های استانی استفاده خواهیم کرد. برای حوزه‌های باقی مانده و نامزدهایی که با هم رقابت می‌کنند، فرصت معرفی خودشون در قالب دسته‌های تصویری و فرصت بیان دیدگاهشون در مناظره‌های گروهی با بقیه نامزدها انشاءالله فراهم خواهد.
علمی مدیر شبکه تهران هم از یک اتفاق خوب خبر داد.
در این دوره تفاوتش با دوره قبل اینه که هیچ هزینه‌ای نخواهد داشت، نه برای مناظره‌ها و نه برای برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی. همش توسط رسانه ملی ضبط و پخش میشه.
حالا و در این بخش از برنامه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور. آقای اسلامی، خدمت شما سلام عرض میکنم. به باستاب خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، جناب آقای همتی و شنوندگان محترم.
آقای اسلامی، لطفاً درباره ویژگی های انتخابات دور دوم بفرمایید که چه تفاوت هایی با دور اول داره.
بله، مستظر هستید. 21 اردیبهشت ماه زمان برگزاری انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی 12 خواهد بود. 22 حوزه انتخابیه خب انتخاباتشون به دور دوم کشیده شد. 90 نامزد رقابت میکنن در 21 اردیبهشت و 45 کرسی باقی مانده تکلیفشون روشن خواهد شد. در این 22 حوزه انتخابیه که چیزی حدود 15 استان کشور رو در بر میگیره، 8 حوزه انتخابی به صورت تمام مکانیزه خواهد بود. حوزه های تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم‌شهر و ملایر حوزه هایی هستند که به صورت تمام مکانیزه برگزار خواهند شد، انتخابات برگزار میشه و صندوق های الکترونیک برای هر شعبه، تعداد 4 صندوق الکترونیک برای شعبه تهران و همینطور 3 صندوق الکترونیک برای دیگر حوزه های انتخابی در نظر گرفته شده. تعرفه های لازم برای کلیه حوزه ها چاپ شده، آماده ارسال هست. ما در 22 حوزه انتخابی آموزش رو برای همکارانمون که تحت عنوان تربیت مدرس انتخابات انجام وظیفه میکنن شروع کرد، هم برای حوزه های دیگه نامزدهای محترم بر اساس یک جدول زمانبندی برنامه‌ریزی تبلیغات خواهند داشت. تبلیغات انتخاباتی نامزدها از پنجشنبه 0 بامداد 13 اردیبهشت آغاز میشه و تا پنجشنبه 20 اردیبهشت ساعت 8 صبح به پایان میرسه. برنامه‌ریزی شده که هم دستگاه‌های اجرایی امکانات رو در اختیار نامزدهای محترم قرار بدن، هم صدا و سیما و پیام‌رسان‌ها بستر خوبی رو فراهم کردن در شبکه‌های استانی، انجام مناظرات تلویزیونی صورت می‌گیره و امکانات خوبی در اختیار نامزدها خواهد بود. ضمناً سامانه مالی انتخابات یا قانون شفافیت هم در مرحله دوم رعایت خواهد شد و نامزدهای محترم می‌باید بر اساس سقف گردش مالی که در سامانه مالی انتخابات مشخص هست و برای هر حوزه انتخابی لحاظ شده رعایت کافی صورت بگیره و این مبنای محاسبات هست از نایه هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت. به جهت اینکه انتخابات مرحله دوم صرفاً ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی هست، در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت دستی یا تعرفه انجام میشه، یعنی غیر از اون 8 حوزه انتخابی تمام مکانیزه، خب ما تعرفه ها ویژه مرحله دوم رو چاپ کردیم و ارسال میکنیم. این کاملا مثل مرحله اول خواهد بود، به استثنای این که دیگه انتخابات خبرگان در تعرفه نیست و صرفا انتخابات مجلس شورای اسلامی و تعرفه انتخابات دوازدهم رو رأی دهندگان محترم مشاهده میکنن. در حوزه های انتخابی که تمام مکانیزه هست، خب ما صحبت از صندوق الکترونیک داریم و تعرفه ای رو رأی دهنده نمیبینه و با یک کارتی که تعریف کردیم وارد شعبه که میشه کارت رو از ما دریافت میکنه، احراز صورت میگیره، کارت رو روی دستگاه صندوق الکترونیکی قرار میده و با وارد کردن کد نامزد مورد نظر فرد رو در صندوق الکترونیکی در حقیقت انتخاب میکنه، رأی خودش رو ثبت میکنه و این فرایند رأی دهی به صورت الکترونیک خواهد بود. اما در مرحله اول ما غیر از 4 حوزه ما برای حوزه به صورت دستی بود و رأی دهنده محترم بر روی تعرفه اسامی نامزدها یا نامزد مورد نظر خودش رو نگارش میکرد.
درسته.
ما سعی میکنیم که حتما اطلاع رسانی نسبت به انتخابات مرحله دوم رو داشته باشیم از طریق رسانه ملی و دیگر رسانه ها، بلخص رادیو که امیدواریم شنوندگان محترم رادیو فرهنگ پیگیر باشن. در خدمت شما هستم.
ممنونم از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم.
بنده هم تشکر میکنم از اتحادیه و همکاران. خداحافظ شما.
محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور اینجا در بازتاب همراه ما بود. به این ترتیب فرصت من و همکارانم در بازتاب به پایان رسید. تا هفته ی آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
ایران فدای عشق و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیامان، ولی کلام آخری شد که جان من فدای ایران. گمان دیو زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد.
اطلاع رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرج در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرج با ارائه فرج‌های اصیل دارای هویت در تنوعی کم‌نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است،
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اینجا سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانیه، جایی که خیلی راحت میتونین لوازم ورزشی دلخواهتونو از بین این همه تنوع چشمگیر انتخاب کنین. بعد با یه قیمت باور نکردنی و اقساط طولانی مدت و ارسال رایگان به خونه ببرید. به همین سادگی. سرای لوازم ورزشی در سرای بزرگ ایرانی تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
سلام علیکم استاد،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تنیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
عصر شما هموطنان ارجمند به خیر. از پخش رادیو فرهنگ در بخش دوم همچنان همراه شما بزرگوارانیم، انشاءالله تا ساعت 22 با تقدیم چندین برنامه دیگر که آرزو میکنم فرصت همراهی با ما رو تا پایان داشته باشید. راه های ارتباطی همچنان در اختیارتونه، به ویژه دو شماره آشنایی که در زمان پخش برنامه ها به طور مستقیم در اختیار شماست، 220-485 و 220-588-20، همینطور سامانه پیامک 30558. همونطوری که مطلعید چند برنامه دیگر رو همکاران من تقدیم کردند که ویژه رادیو فرهنگ به مناسبت آغاز به کار و تأسیس رادیو فرهنگ که این ویژه برنامه تا لحظاتی دیگر تقدیم شما عزیزان خواهد شد. امیدوارم که حضوری پررنگ داشته باشید، اظهار نظر بکنید، دیدگاه خودتون رو مطرح بفرمایید درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ و مطمئنم که در فاصله‌ای که این برنامه تقدیم میشه، فکر می‌کنم زمانش هم من خدمتتون عرض بکنم که به مدت 55 دقیقه است که